به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان برنامه رو در رو. امروز هم افتخار داریم در خدمت شما یک موضوع مهم سیاسی رو بحث و بررسی کنیم. برای دهه ها نفت و گاز ستون فقرات قدرت راهبردی و ابزار اصلی فشار دیپلماتیک در سیاست خارجی بودند. با این حال جهان در آستانه یک دگرگونی تاریخی قرار داره. گذار از اقتصاد مبتنی بر سوخت های فسیلی به سمت انرژی های پاک و تجدید پذیر. در برنامه امروز درباره دیپلماسی انرژی و جایگاه نفت و گاز به عنوان ابزار قدرت با شما گفتگو می‌کنیم و افتخار داریم که به صورت حضوری در خدمت آقای دکتر نصرالله سیفی، مدیر عامل اسبق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و مشاور کمیسیون اتاق انرژی ایران باشیم. آقای دکتر سیفی، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و امیدوارم که گفتگوی پربازدهی داشته باشیم.
انشاءالله، متشکرم. ابتدا تعریفی داشته باشیم از منظر شما از دیپلماسی انرژی و جایگاه فعلی ایران در معادلات انرژی جهان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با تعریف، همونطور که از اسمشون پیداست، دیپلماسی انرژی مجموعی از فرایندهای مذاکره، گفتگو، عقد قرارداد در رابطه با انواع و اقسام انرژی هست که مهمترین اون نفت و گاز هست، ولی میتوان به اون برق و کالاهای انرژی بر مثل آلومینیوم را هم افزود که بین کشورها، حالا به صورت دو جانبه یا چند جانبه یا پیمانهای منطقه‌ای و حتی پیمانهای جهانی صورت میگیره. و به عنوان مثال، مثلا ما میتونیم مذاکرات فیما بین خودمون با ترکیه رو بگیم که برای صادرات حدود 30 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی هست از طریق خط لوله، یا واردات گاز از ترکمنستان به کشورمون. البته خب اینا موارد کشور خودمون هست و در جهان هم البته موارد خیلی زیادی هست. به عنوان مثال، شاید بهترینش که خیلی هم معروف هست و تقریبا همه جهان از اون آگاهی دارن، اتحادیه کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک به عنوان یک مورد دیپلماسی انرژی نفتی بسیار قدیمی به صورت یک کارتل بزرگ و اثرگذار هست. بنابراین تعریف دیپلماسی یک تعریف گسترده‌ای هستش که مجموعی از این فرایندهای گفتگو و مذاکرات که منتهی به نتایج ملموس میشه.
آقای دکتر، با توجه به سیاست‌های غرب و مشخصاً اروپا برای تنظیم مرزی کربن و کاهش تدریجی تقاضا برای سوخت‌های فسیلی، از منظر شما استراتژی بلند مدت ایران برای حفظ سهم بازار نفت و گاز در جهان چطور باید تعریف بشه؟
ببینید، علارغم کلیه حرکت‌هایی که حالا در قالب کاهش انتشار کربن یا به این دلیل یا برای صرف و صلاح اقتصادی، مثلا تولید برق از باد یا مثلا خورشید شده، علارغم همه این تلاش‌ها در سالیان گذشته و دهه‌های گذشته نه تنها مصرف و تولید انرژی فسیلی کم نشده بلکه بیشتر هم شده. به عنوان مثال، بنده حالا به عنوان مسئول صادرات گاز کشور در دهه 80 بودم
که شتاب رشدش هم کم نشده.
نه، شتابم کم نشده به دلیل این که ببینید، نیاز بشر به دلیل توسعه و همینطور ابنای بشر، تعداد و جمعیت در حال رشده و بنابراین اینها با توجه به اینکه رفاه هم افزایش پیدا کرده، نیاز روزافزون دارن به انرژی. خب در دسترس ترین و بهترین شاید پر میشه گفت مصرف ترین اینها نفت و گازه. مثلا در بخش حمل و نقل علارغم این که ما خودروها و ناوگان برقی داریم، همچنان تولید ناوگان و خودروهای بنزینی و گازوئیلی برقراره و در حال افزایشه. هرچند در زمینه افیشینسی و بهبود عمل کرد هر روز داره یک اختراع جدید میاد، ولی باز هم افزایش داریم. مثلا الان حدود 104 میلیون بشکه نفت خام تولید و مصرف میشه. این دو دهه پیش 82 میلیون بشکه بود. یعنی شما نگاه کنید در طی 20 سال گذشته 20 میلیون بشکه 22 میلیون بشکه اضافه شده. این همین داستان برای گاز طبیعی هم هست. پس بنابراین ما چه بخواهیم چه نخواهیم، این کالا حالا در سبد مصرفی جهان وجود داره. حداقل تا سال 2035 افزایش ادامه خواهد داشت. از سال 2035 شاید، ما میگیم شاید، تولید نفت کم بشه و از تولید گاز همچنان افزایشی خواهد بود و مصرفش، و از سال شاید 2050 باز هم گازم مصرفش کم بشه. اینها واقعا نیاز به یه تغییر پارادایم هست تا جلوی مصرف اینها رو بگیریم. ما کشورمون از منظر دارایی نفت سوم یا چهارم جهانه علاوه مخازن. از نظر گاز طبیعی گاهی اولیم گاهی دوم، بنابر این که مثلا چه اکتشافاتی ما یا روسیه انجام میدیم، با فاصله هم هستیم نسبت به بقیه دنیا. از منظر مجموع، یعنی مجموع انرژی فسیلی نفت و گاز، ما اولیم در جهان. بنابراین در یک کمودیتی، در یک ماده‌ای که به طور انبوه تولید و مصرف میشه، جایگاه ما جایگاه اول در دنیا علاوه دارایی. اما علاوه تولید ما جایگاه اول نیستیم متاسفانه، و اگر این برداشت رو نکنیم و توضیح هم نکنیم، کم کم ممکنه به نقطه‌ای برسیم که نفت و گاز با توجه به مواردی که شما فرمودین برسه به نقطه‌ای که کمتر مصرف بشه. در این صورت منابع ما زیر زمین خواهد ماند بدون اینکه تبدیل بشه به پول، تبدیل بشه به سرمایه، تبدیل بشه به زیرساخت که بتونه آیندگان رو منتفع کنه. الان به عنوان مثال من عرض میکنم کشور نروژ علارغم اینکه بسیار بسیار منابعش از ما کمتره، ولی با تولیدی که انجام میده از نفت و ذخیره سازی ارز حاصل از اون در صندوق توسعه ملی نروژ، الان صاحب بزرگترین صندوق مالی جهان هست. بالای 1 تریلیارد دلار الان تو اون پول هست، در حالی که ما این نفت و گاز رو استخراج میکنیم هم به اندازه داراییمون نمیکنیم. این یکی از مواردی که باید سیاست تولید و مصرف و دیپلماسی برای به اصطلاح صادرات باشه و در مد نظر قرار بدیم.
آقای دکتر به نفت و گاز اشاره کردید، فکر میکنم که به هر حال در تولید گاز ما شرایط بهتری داریم، هم از نظر جایگاهمون و هم از نظری که اساسا مکانیسم تولید گاز قدری آسان‌تر هست، و در مورد ذخایر گاز هم فرمودید که بعضی موقع‌ها جایگاه اول رو داریم و گاهی نهایتاً جایگاه دوم با فاصله از سایر کشورها. چطور میتونیم از این پتانسیل استفاده بکنیم برای اینکه تبدیل بشیم به قدرت گاز منطقه و با صادرات گازمون به همسایگان یک وابستگی متقابل اقتصادی ایجاد بکنیم که قاعدتاً در پیش میتونه تنش‌ها و مشکلات اقتصادی رو کاهش بده؟
خب نکته گاز با نفت یه تفاوت‌های اساسی داره. اولا صنعت گاز نسبت به صنعت نفت خیلی جوان‌تر هست. صنعت نفت شاید از 120 سال پیش در باکو و بعد در تگزاس توسعه پیدا کرد و به کشور ما هم سرایت کرد، ولی صنعت گاز تقریبا تا قبل از انقلاب ما هم خیلی گسترده نبود.
بله
اگه شاهدش باشید هم حتما میدونید که قبل از انقلاب ما یکی دو نقطه از شهر تهران رو فقط گاز کشی داشتیم، لوله کشی گاز داشتیم. اما الان ما تقریبا نزدیک به 70% از سبد انرژی مصرفیمون، شاید هم گاهی بیشتر، از گاز طبیعی هست. 34 تریلیارد متر مکعب ذخایر اثبات شده ماست که قابل افزایش هم هست. نکته جالب توجه اینه که ما در حدود 3 دهه پیش شروع کردیم به توسعه صادرات. ما از قبل از انقلاب اولین خط لوله صادراتیمون رو از طریق جمهوری آذربایجان به روسیه، اون موقع اتحاد جماهیر شوروی داشتیم، و بعد از اون چیزی نداشتیم تا حدود 3 دهه گذشته که اولین صادراتمون رو داشتیم به ترکیه. همین ماهی هم که توش هستیم این قرارداد 25 ساله تموم میشه و هنوز بحث تمدیدش نیست. یا ما واردات گاز از ترکمنستان داشتیم به اندازه 25 میلیون متر مکعب در روز که اون هم الان متوقف است. صادرات گاز داریم به عراق، ولی همه اینا رو شما کنار بذارید، به این فکر کنید که ما با دارا بودن بزرگترین ذخایر گازی، متاسفانه یعنی چیزی حدود 14% از ذخایر گازی دنیا رو داریم، ما شاید 3% رو تولید میکنیم که خودمونم مصرف میکنیم، یعنی این 3 با اون 14% اصلا همخوانی نداره. از اون طرف از این 3% هم که داریم تولید میکنیم در جهان، تقریبا شاید 0.5% در تجارت گاز دنیا نقش داریم، در حالی که میتونیم این تا 10% افزایش پیدا کنه. من یه بار با قیمتای قدیم، یعنی قدیم که میگم مال 1 دهه پیش رو میگم، محاسبه میکردم اگر ما به همون اندازه داراییمون سهم در تجارت داشته باشیم، چیزی حدود 1400 میلیارد دلار در طی یه دوره 20 ساله عاید کشور میشد با قیمتای مثلا حدود 25 سنت به ازای هر متر مکعب. شما حساب کنید 1400 میلیارد دلار برای کشوری که برای ساخت زیر ساختاش الان مثلا 200 میلیارد دلار بیشتر نمیخواد، این یعنی یه جهش بزرگ اقتصادی. ضمن این که یه نکته خب مهم رو شما در چون به گاز اشاره کردید من عرض کنم خدمتتون، کشور ما جزو مستثنیات دنیاست که با اینکه قاره‌ای نیست به اندازه مثلا اتحاد شوروی نیست به اندازه آمریکا نیست علاوه وسعت، ولی 15 تا همسایه داره. یعنی ما اگه دور ایرانو فقط گاز بدیم و بگیریم، یه هاب منطقه‌ای بسیار بسیار شگفت انگیزی خواهیم بود، چون هیچ کشور دیگه تو دنیا این موقعیت رو نداره. شما الان ملاحظه بفرمایید، ما از کشور شمالیمون که دارای گاز هستن میتونیم گاز بگیریم، مثل ترکمنستان، آذربایجان، روسیه، و به جنوب که خیلی نیاز دارن مثل عمان، امارات و حتی بعضی از این کشورهای که فکر میکنیم دارای فسیل هستن مثل کویت هم گاز بدیم. اینا که دارم به شما میگم در دهه 80 مذاکره شده بود، همه به صورت MOU و ترم شیت و حتی هد او اگریمنت یا روس توافق امضا شده بوده. به عنوان مثال من میخوام مثال بزنم، صادرات گاز ایران به پاکستان و هند رو یادآوری میکنه و از این قبیل. بنابراین این نکته‌ای که شما فرمودید در رابطه با گاز بسیار بسیار شدنیه. بحث سرمایه گذاری بر توسعه میدان رو خواد که میشه حتی این کشورهای خواهان گاز ایران رو در اون دخالت داد و باعث ثبات منطقه‌ای هم خواهد شد، چون شما وقتی که یه همچی تبادلات با این حجم از به اصطلاح گاز یا انرژی رو داشته باشین، اصلا خود به خود پیوندهای تجاری پایدارساز ایجاد میشه.
شما شنونده برنامه رو در رو هستید و من در حال گفتگو با آقای دکتر نصرالله سیفی، مدیر عامل اسبق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و مشاور کمیسیون اتاق انرژی ایران، درباره موضوع دیپلماسی انرژی و جایگاه نفت و گاز به عنوان ابزار قدرت.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
آقای دکتر در مورد بازارهای نوظهور نفت نظرتون رو بدونیم و اینکه اساساً به نظر شما امکان شکلگیری یک اوپک جدید هست برای اینکه بتونه روی قیمتها و در حقیقت سوددهی بیشتر نفت برای کشورهای کشورهایی که تحت تحریم هستن مثل ایران عمل بکنه و در این حال یک بازارهای جدیدی رو بسازه که کمتر تحت تأثیر کشورها و اراده هایی باشه که اساساً در منطقه غرب آسیا نباید حضور داشته باشند و نباید اثرگذار باشند.
در رابطه با اتحادیه ها در ابتدای عرایزم عرض کردم که ما یه سری اتحادیه های جهانی داریم در رابطه با انرژی و دیپلماسی های متمرکز، مثل اوپک، مثل آژانس بین المللی انرژی که تقریبا میشه گفت نقطه مقابل اوپکه، یعنی کشورهای پیشرفته که مصرف کننده انرژی بودن و از موقعی که تشکیل شدن در دهه 90 به دنبال این بودن که یه اتحادیه‌ای درست بکنن که متحدن بتونن جلوی اوپک بایستن. توی یه دهه گذشته اگه دقت بکنید عملیاتی که حالا قدرت‌های برتر و امپریالیست به قول معروف اینا سعی میکردن انجام بدن شدت گرفته. اون عملیات چی بوده؟ عملیات کنترل داشتن بر جریان انرژی، در تولید انرژی، در انتقالش و مصرفش، که نمونه بارز اون همین اقداماتی هستش که آمریکا اخیراً انجام داده. و این شدت گرفتن اون طوری که شما فرمودید ممکن هست که منجر به تشکیل بازارهای جدید، تشکیل اتحادیه‌های جدید بشه و تقریبا میشه گفتش که به صورت نانوشته هم شده. مثلا وقتی که کشور آمریکا شروع میکنه به تحریم گسترده تعدادی بیشتری از کشورها، مثلا یه روز شروع میکرد فقط کوبا رو تحریم میکرد، خب خیلی مهم نبود چون هم کشور دوری بود، هم جمعیت کمی داشت، اقتصاد برجسته نداشت. ولی وقتی شروع میکنه مثلا ایران هم تحریم میکنه، اینو تعمیم میده ونزوئلا هم، عراق هم تحریم میکنه، همینجوری این تعداد تحریمی، لیبی هم تحریم میکنه، روسیه هم اینا وقتی زیاد میشن باید این توجه داد که ممکنه هم اینا تبدیل بشن به یه ضد حمله، یعنی اون حمله تحریمی اینا ممکنه اینا رو با هم متحد کنه و یه بازارهای داخلی تشکیل بشه. کما اینکه ما خب در چند سال گذشته شاهد بودیم که صادرات انرژی و به خصوص فرآورده‌های نفتی ایران به ونزوئلا بود و همین باعث شده بود که یه تبادلات بین ایران به صورت غیر دلاری انجام بشه. بنابراین بله، این امکان وجود داره که، یعنی سوال شما رو مستقیم بخوام جواب بدم، اتحادیه جدیدی تشکیل بشه تو دیپلماسی انرژی. این احتمال که فروپاشی بعضی از اینا رخ بده وجود داره. مثلا اوپک تو همین 3 ماه گذشته امارات از اوپک اعلام خروج داد، بعضی از کشورهای دیگه هم کم کم اونجا دیگه دارن فعالیتشون رو کم میکنه. یعنی یه اتحادیه که از دهه 70 میلادی به وجود اومده بود و خیلی قدرتمند داشت عمل میکرد، کم کم داره فروپاشی اتفاق میفته براش. خب این فروپاشی ممکنه در کنار یه بازآفرینی بازار باشه، ولی این اتفاق ممکنه بیفته.
آقای دکتر، چون دقایق پایانی برنامه هستیم و با توجه به مسئولیتی که شما پیش از این در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت داشتید، فکر کنم مناسب باشه که بحث رو این گونه پایان ببریم که چقدر آحاد مردم ایران میتونن در این دیپلماسی انرژی مؤثر باشند، به معنای استفاده بهینه از منابعی که در اختیار داریم، برای اینکه ما ضمن اینکه بتونیم نیازهای داخلی رو پاسخگو باشیم، بتونیم زبان گویایی در دیپلماسی انرژی داشته باشیم و نقشمون رو همچنان در تولید و توزیع و فروش منابع مختلف انرژی جذب بکنیم و ثابت و استوار ادامه بدیم.
نکته مهمی رو اشاره کردید که برمیگرده به بهره‌وری انرژی. ما خب حدود بالای 110 ساله که نفت استخراج میکنیم و مصرف میکنیم، گاز را هم حدود 50 سال هستش که مصرف میکنیم، ولی مصارفمون و نوع مصرف کردنمون متاسفانه بهینه و بهره‌ور نیست، به دلیل ارزانی. حالا یه دلیلش این میتونه باشه که مهمترین دلیلش از نظر من به عنوان بنیانگذار سازمان بهینه‌سازی در اوایل دهه 80 و همینطور مدیر عاملش در دهه 90، باید عرض کنم که ما حداقل شدت انرژیمون نسبت به متوسط جهانی 2 برابره. این یعنی این که ما به ازای هر واحد انرژی که مصرف میکنیم نصف دنیا ارزش تولید میکنیم، اونا 2 برابر ما ارزش تولید میکنن. نسبت به صنایع مثلا یا کشورهای با صنعت متوسط ما ممکنه 4 برابر باشیم. نمونهش دیگه اون کسی که تنه به تنه ماست ترکیه است. یعنی ما 1/4 اونا ارزش تولید میکنیم از هر واحد انرژی که مصرف میکنیم. این برای ما یعنی این که این پتانسیل وجود داره که با اصلاح روش مصرفمون تا حد اقل اقل 4 برابر بتونیم دسترسیمون رو برای بازارهای صادراتی ایجاد بکنیم.
و این خب. در حقیقت یک عزم ملی میطلبه که
بله یه عزم ملی در تمام سطوح و این عزم بوده ها. ما از همون ابتدای انقلاب من مشاهده کردم و مدارکی موجوده که خیلی کاره عجیبی شده. اون زمانی که کسی به سمت بهره‌وری نمی‌رفته ایران قانون داشته برای بهره‌وری، ولی 2 دهه گذشته ما سیاست‌های کلی نظام داریم برای بهره‌وری انرژی
و البته فرهنگسازی که بسیار مهمه.
فرهنگسازی هم ببینید شده، مردم ایران جزء صرفه‌جوها هستن، ولی فقط فرهنگسازی کافی نیست. ما برای این کار باید سیاست‌های حکومتیمون رو اصلاح بکنیم.
آقای دکتر از شما قول می‌گیریم که یه برنامه در مورد
بله این صحبت کنیم. این خیلی مهم است.
بحث پردامنه است با توجه که فرمودید شما پایه‌گذار این موضوع در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت هستید.
بله
اختیار دارید. حتماً خوب برنامه هم می‌خوایم که انشاءالله فرصتی رو بذارن برای اینکه در مورد این موضوع بیشتر گفتگو بکنیم. سپاسگزاریم آقای دکتر نصرالله سیفی، مدیر عامل اسبق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و مشاور کمیسیون اتاق انرژی ایران که همراه این نوبت برنامه رو در بود.
متشکرم. خدا نگهدار.
از شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. اونچه که شنیدید حاصل تلاش همکاران خوبم در رادیو گفتگو، تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم فتانی سوزنده، صدا بردار گرانقدر و سرکار خانم تناز سودیفی و من هم میثم رشیدی مهرآبادی که خدمتگزار شما بودم. انشاءالله در نوبت‌های دیگر هم برنامه رو در رو رو پیگیری بفرمایید. تا نوبت بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
Love. همین جام بقی یکم شبیه به کربلا نرفته هاست با تموم تشنگی با تموم خستگی اومدم آب بشم کافیه که زیر لب سه دفعه بگم حسین تا کسی را بشم کافیه که زیر لب سه دفعه تا کسی را بشم از خودم غافلم و خیره به عشقای آدم های دیگه هر جا چشمی دوزم یه خانوم با قد خم که خوش آمد میگه میگه آی سین زنا این حسین منه که خیمه آشو بردم یا سین زنا این حسین ملکه خیمه آشو بردم آخ بمیرم مادر پسر غریبم و تنها گیر آوردن سر و سامان تو هم یا حسین دست به دامان تو هم یا حسین دست به دامان تو هم یا حسین بی سر و سامان
این روایت جاودانه عشق ایمان و همدلی در مسیر حسین علیه السلام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار دوازدهمین دوره جایزه جهانی اربعین فراخوانی جهانی برای ثبت و واستاب جلوه های ماندگار این حماسه عظیم انسان در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته شعر، نواهای اربعینی و آلان فضای مجازی جایزه ویژه روایت اربعین ایران صلابت امام شهید بعثت مردم رشید مظلومیت کودکان شهید میناب شجاعت رزمندگان قیوم علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا 10 آبان ماه 1405 از طریق پایگاه اینترنتی intelarbain.com و یا شماره 0939-599-93-93 در شبکه‌های اجتماعی به دبیرخانه جایزه جهانی اربعین ارسال نمایند. آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان آثار برتر هر بخش دی ماه 1405 جایزه جهانی اربعین.
یک کلیک ساده دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق